ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به آمریکا هشدار داد بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت نشناسد. امارات متحده عربی ادعای حمله موشکی حوثی‌های یمن به ابوظبی را تکذیب کرد. و 46 نماینده مجلس ایران درباره انتقال آب از کارون به باغ‌های پسته در رفسنجان به رئیس جمهوری ایران تذکر دادند. شب بر شما خوش. همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یک شنبه به آمریکا هشدار داد شهر بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت نشناسد. به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطینی وفا، محمود عباس در اظهارات خود گفت هر گامی که آمریکا در این مورد بردارد یا سفارت خود را به بیت المقدس منتقل کند تهدیدی برای آینده فرایند صلح بوده که به گفته رئیس تشکیلات خودگردان با مخالفت فلسطینی ها، اعراب و کشورهای جهان مواجه خواهد شد. آسوشیتد پرس در گزارش این خبر آورده که مقامات آمریکایی از این احتمال سخن گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در هفته جاری بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد. اسرائیل بیت المقدس یا اورشلیم را پایتخت خود می‌داند و بیشتر اداره‌های دولتی، دفاتر نخست وزیری، دادگاه عالی و پارلمان کشور در این شهر قرار دارد. فلسطینی‌ها بیت المقدس شرقی که از سال 1967 در دست اسرائیل است را پایتخت کشور خود می‌دانند. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی ادعای حمله موشکی حوثی‌های یمن را تکذیب کرد. پیشتر تلویزیون وابسته به حوثی‌های یمن گزارش داده بود که این گروه یک نیروگاه در حال ساخت هسته‌ای در ابوظبی پایتخت امارات را با یک فروند موشک کروز هدف قرار دادند. ادعای حمله به این نیروگاه در حالی منتشر شده بود که ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان صبح روز شنبه مواضع گروه‌های حوثی در صنعا پایتخت یمن را بمباران کرده بودند. امارات متحده عربی بخشی از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ با حوثی‌هاست. از سوی دیگر درگیری‌ها بین حوثی‌ها و نیروهای به رهبری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن در صنعا پایتخت این کشور همچنان ادامه دارد. مقام‌های امارات متحده عربی روز شنبه نخست وزیر پیشین مصر را پس از اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده مصر اخراج و به قاهره بازگرداندند. احمد شفیق از سال 2012 در تبعید خودخواسته در امارات به سر می‌برد. خبرگزاری فرانسه به نقل از دستیاران احمد شفیق می‌گویند وی شامگاه شنبه وارد قاهره شده و سپس فرودگاه را به مقصد نامعلومی ترک کرده است. خانواده نخست وزیر پیشین مصر می‌گویند پس از ورودش به قاهره دیگر از وی اطلاعی ندارند. احمد شفیق چند روز پس از اعلام نامزدیش در انتخابات آینده ریاست جمهوری مصر برای رقابت با عبدالفتاح سیسی اعلام کرد که امارات متحده مانع خروجش از این کشور می شود. و در ایران 46 نماینده مجلس در تذکری به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار اعلام نظر قطعی وی درباره طرح انتقال آب از سرچشمه های رود کارون برای آبیاری باغ‌های پسته در رفسنجان شدند. به نوشته روزنامه شرق، این نمایندگان مجلس عقیده دارند که در صورت اقناع نشدن از پاسخ رئیس جمهوری می توانند وی را برای پاسخگویی به صحن مجلس بکشانند. در متن این خبر که روز یکشنبه منتشر شده آمده که با ملاک قرار دادن معیارهای جهانی اجرای طرح‌های انتقال آب صرفاً برای شرب مجاز است، اما پروژه‌های انتقال آب موسوم به ونک سلوگان با موافقت سازمان محیط زیست برای تأمین آب باغ‌های پسته در حال اجراست. اسقر سلیمی نماینده سمیرون و طراح این تذکر به روزنامه شرق گفته خواسته اصلی نمایندگان مجلس انصراف سازمان محیط زیست از موافقت با اجرای این طرح و مختوم اعلام شدن آن از سوی رئیس جمهوری یا وزارت نیرو است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. از شما دعوت میکنم به ویژه برنامه روز جهانی معلولان. از همکارم مهتاب وحیدی را توجه بفرمایید.
چشمه حیولا و مسئله معلولیت ما همیشه مواجه شدیم. دامان یه امری که تو رو میگیره میچپونه کنج اتاق، از همه دنیا جدات میکنه.
منی که معلول هستم، معلول بینایی هستم، با موانع بیشماری مواجهم.
ما امروز ممکنه که سالم باشیم ولی خب فردا ممکنه معلول بشیم. مشکل معلولیت به همه ما مربوط میشه.
بعدها که نشستم میتر نگاه ها ترحم آمیز بود.
باید حتما از این مسئله صحبت کرد. این خودش اولین قدم و بهترین قدمه.
بسیاری از معلولین هنوز با انگشت اشاره دیده میشن و احساس تحقیر شدن بهشون دست میده.
این روزمرگی افرادی است که 10 تا 15% جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. سازمان ملل متحد 25 سال پیش 3 دسامبر برابر با 12 آذر ماه را روز جهانی معلولین یا افراد توانخواه نامگذاری کرد با هدف ارتقاء سطح آگاهی درباره مسائل مربوط به زندگی این دست از افراد در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. بنابر اعلام سازمان ملل متحد 15% جمعیت جهان یعنی حدود 1 میلیارد نفر با نوعی از معلولیت زندگی می کنند. متفاوت با اکثریت اما مستحق حقوقی برابر. حقوقی که در برخی از نقاط دنیا نادیده گرفته می شود. اما علاوه بر مسئله حقوق، جامعه هم گاهی در سخت تر شدن گذران زندگی این افراد سهم پررنگی دارد. نگاه ترحم‌آمیز و سوال کردن از فرد کمتوان درباره معلولیت او از مهمترین مشکلاتی است که افراد کمتوان به طور روزمره با آن مواجهند. این را مریم میگوید، شهروند کمتوان ساکن شیراز.
یادم اون اوایل که بیماری برای من شروع شد، من خب بد راه میرفتم و واقعا من 3 سال تمام تو خونه نشستم، چون وقتی تو خیابون که راه میرفتم مردم یهو بهم میگفتن چرا اینجوری راه میری؟ چته؟ به وضوح از من سوال میکردن و بروم میآوردن. و بعدها که نشستم میچر نگاه ها ترحم آمیز بود. من خیلی جوان بودم، من تقریبا تو سن 22 سالگی کاملا رو ویلچر نشستم. وقتی نشستم رو ویلچر تو خیابون میرفتم، مردم از کنارم رد میشدن و خیلی بلند میگفتن خدایا شکرت که تنمون سالمه. و بارها این بغض در من به وجود میومد و پشیمون میشدم که من چرا اومدم بیرون. ولی باز با خودم مبارزه میکردم و میگفتم نه، من تا نیام بیرون، تا دیده نشم تو جامعه، مردم من رو نخواهند دید و مردم من رو درک نخواهند کرد. با اینکه می‌دیدم مردمو چجوری به من نگاه میکنن.
احسان عابدی، روزنامه‌نگاری که در این حوزه تحقیق و فعالیت کرده، بزرگترین مشکل معلولان یا توانخواهان را به حاشیه رانده شدن آنان در برخی جوامع می‌داند.
اتفاقی که به مرور زمان و طی سال‌ها و بلکه صده‌های مختلف توی جوامع بشری رخ داده اینه که ما یه انسان استاندارد تعریف کردیم با این مشخصه‌های فیزیکی و ذهنی و خارج از اون استاندارد تعریف شده خودمون رو تلاش میکنیم به شکل ناخودآگاه یا خودآگاه به حاشیه برونیم. این بزرگترین مسئله ایه که جامعه افراد دارای معلولیت تو سراسر جهان میتونن باهاش مواجه باشن. اینکه حس بکنن یه موجودی هستن جدایی از اون جامعه اصلی و برتر. توی جامعه مثل ایران این مسئله خیلی پررنگتر میشه. در حقیقت جامعه اینا رو معلول واقعیشون میکنه، اکثریتشون رو به کنج خونه میرونه، بهشون این امکان رو نمیده که وارد این جامعه بشن، وارد فرایند ساختن و پیشرفت بشن.
اسکندر آبادی، نابینایی که همکنون در آلمان زندگی می کند، می گوید موضوع معلولان موضوعی است که به همه مربوط می شود، نه فقط به قشر خاصی از جامعه.
توانخواهی یا معلولیت یک چیزی نیست که به یک گروه خاص اجتماعی محدود بشه. ما امروز ممکنه که سالم باشیم ولی خب فردا ممکنه معلول بشیم. اینه که مشکل معلولیت به همه ما مربوط میشه.
حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا درباره علت برخوردهای گاهن آزاردهنده با افراد توانخواه میگوید:
علت بنیادی این موضوع اینه که درک ما از پدیده کم توانی یه درک پیشا مدرنه. من دلیلم به جای اینکه با کم توانان بر اساس وظیفه اجتماعی برخورد کنیم، بر اساس دلسوزی انسانی یا واکنش های هیجانی انسانی برخورد میکنیم. در واقع ما اگر با نگاه مدرن به مسئله کم توانی نگاه کنیم، ما لطفی به افراد کم توان نمی کنیم، بلکه در اغلب موارد به عنوان یک وظیفه اجتماعی باید این کار انجام بدیم. دلیلش هم اینه که ما دو دسته کم توانی کلی داریم: کم توانی طبیعی و کم توانی اجتماعی. کم توانی طبیعی اون کم توانی است که آدم ها درش نقشی نداشتن، در بعد به تولد باش زاده شدن و به اونها ربطی نداره و بنابراین نباید بر اساسش مجازات بشن یا محروم بشن. کم توانی های اجتماعی هم بعضا از سوء تدبیر یا ترتیبات اجتماعی است، مثلا گنگ، حوادث ناشی از کار، حوادث رانندگی، سوانه طبیعی که معلولیت به بار میاره. همه اینا چیزهایی است که عمدتاً تحت تاثیر ترتیبات اجتماعی است که من و شما دیگری داشت سهم داشتیم و حالا که اتهی تحت تاثیر اینا کم توان شدن، ما نسبت به اونها وظیفه اجتماعی داریم. اگر به این نگاه کنیم، اون وقت ممکنه دیگه از روی دلسوزی نباشه، بلکه بر اساس وظیفه اجتماعی و به شکل یک جبران اجتماعی خودشو در قبال کم توانان نشون بده.
این نگاه پیشامدرن نه تنها در میان رفتار عمومی، بلکه در بافت شهری هم خودش را به رخ می کشد. توانخواهان می گویند شهر باید با آنها مهربان باشد. معابر شهری، وسایل حمل و نقل عمومی، ورودی ساختمان‌های اداری، بانک‌ها و اماکن آموزشی و تفریحی. نیلوفر که از ناحیه پا دچار معلولیت است، از عدم مناسب سازی فضای شهری در ایران گلایه دارد.
مکان‌های عمومی مسیر عبور معلولین رو نداره، راه‌پله‌ها و ساختمان‌های اداریه که خیلی وقت ما باهاشون کار داریم و اینا، یا حتی خونه‌های مسکونی، اینا آسانسور ندارن و در نتیجه یک معلول خیلی سخت میتونه از اینا استفاده کنه. یا اتوبوس، مترو، یا دستشویی عمومی، این خیلی مهمه. مثلا شما وسط شهر هستید، مجبور هستید که از دستشویی عمومی استفاده بکنید یا از اتوبوس و مترو استفاده بکنید و این هیچ امکانی برای یک معلول نداره. در اصل خیلی سخت میشه برای معلولین تردد. یا حتی بعضی از پارک‌های ایران، این رو ما خیلی باهاش مواجه میشیم که این پارک‌ها به خاطری که ورود موتورسیکلت بهشون نشه، یه سری موانع داخل پارک‌ها گذاشتن که این موانع خودش بزرگترین مانع برای ورود معلولین هست به اون پارک‌ها. یعنی از بعضی از پارک‌ها هم معلولین نمیتونن استفاده کنن. من فکر می‌کنم که معلولیت در ایران هنوز به طور سنتی دیده میشه و هم باید نگاه مردم به معلول تغییر پیدا کنه و هم نگاه حکومت.
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی کمیسیون ملی یونسکو در تهران، 10-15% جمعیت ایران با نوعی از معلولیت زندگی میکنند. بسیاری از این افراد میگویند ایران هنوز برای رسیدن به استانداردهای لازم برای آنان فاصله دارد. مریم از مشکلاتی میگوید که برای انجام کارهای روزمره‌اش با آن مواجه است.
ما بانک نمیتونیم بریم. من حتی یه آبربانک نمیتونم خودم بدون کمک برم آبربانک پول بکشم. مجبورم مثلا یک ساعت، نیم ساعت جلوی یک آبربانک وایسم تا یک فرد رد بشه بگم آقا میشه این کار بانک من انجام بدین. بانک پله داره، نه تنها بانک، همه جا، رستوران، خرید. ما فروشگاه نمیتونیم بریم، ما نمیتونیم مثلا راحت لباس تهیه کنیم، ما نمیتونیم راحت خرید کنیم، راحت از اتوبوس نمیتونیم استفاده کنیم.
اسکندر هم از تجربه زندگی در شهر تهران به عنوان یک نابینا میگوید.
در یه شهری مثل تهران ما میدونیم که خیلی از ساختمون‌ها مناسب سازی که نشده، هیچی، شاید آدمای معمولی هم سختشون باشه که مثلا توی این ساختمون‌ها تردد بکنن. چه رسد به اینکه مثلا راه‌های ویژه معلولان درست شده باشه یا اینکه آسانسورها حتما کار بکنن، نمیدونم، تردد به هر حال بشه کرد. اگر دانه دانه بخوام اینها رو بشمرم خیلی زیاد میشن.
هزینه بالای درمان‌های خاص برای افراد کمتوان، داروهای کمیاب و گران و عدم تخصیص حق پرستاری برای همه این افراد از دیگر مشکلات روزمره آنان است. این را نیلوفر می‌گوید.
بعضی از معلولین توان پرداخت هزینه‌های سنگین رو ندارن. بسیاری از علوم پزشکی جدید هنوز به ایران نیومده و اگر هم اومده اونقدر گران قیمته که خیلی از معلولین نمیتونن از اون استفاده کنن.
سازمان بهزیستی ایران به تازگی از افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش این سازمان خبر داد. با این حال توانخواهان همچنان از ناکافی بودن میزان مستمر